نفس بزن بخال.
بحث ما در ارتباط با غدیر و کتاب الغدیر شناسیه.
امیر دل دلیر دل ستان
علامه امینی به احترام غدیر خم و برای زنده نگه داشتن این واقعه و این جریان مهم اسم کتاب را گذاشته چی؟ غدیر. ولی واقعا این کتاب غدیره؟
و تو عطای بیکران علی
این آرزو را من دارم و امیدوارم که یه روزی ببینم که دوره‌های غدیر شناسی و تدریس این کتاب در حوزه‌ها راه بیفته.
علی رفیق مهربان علی اوج علی فراتر از گمان علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشکال بعدی که مطرح می کنند و علامه امینی در جلد اول به تفصیل جواب می دن این است که چطور می شه که یک روز، روز غدیر، روزه گرفتن برابر با عبادت و روزه 60 سال باشد. چون این خیلی برشون سنگینه. ذهبی میگه این حدیث منکر، این حدیث منکره. بعد میگه بل کذب. خیلی راحت احادیثی که به مذاقشون نمیخوره خیلی راحت میزنن، مشکل سندی هم نداره. مثلا یه حدیثی ذهبی میگه که پیامبر اکرم فرمودن یا علی عدوک عدوی و عدوی عدو الله. ببین چی میگه ذهبی؟ میگه این حدیث باطله. چرا باطله؟ میگه یشهد القلب. میگه این قلبم ضربانش زیاد میشه وقتی که حدیث میبینم، فشارم میره بالا. خب بره بالا تو بمیری، تو چیکار به حدیث داری؟ حدیث مشکلش چیه؟ میگه قندم رفت بالا وقتی این حدیث رو دیدم، لذا قلبم میگه حدیث چیه؟ باطله. قلب تو عوض کن، این قلب نیست، این مقلوبه، اینه درستش کن. حدیث چه مشکلی دارد؟ سندش ضعیفه؟ میگه نه، متنش نمیتونم بپذیرم. اینجا هم ذهبی میگه که این احادیث که صوم روز 18 ذوالحجه معادل است با صوم 60 ماه، یعنی 60 سال عبادت. میگه این حدیث قسم میخوریم که دروغه. چرا دروغه؟ ادله شون. یه وقتی من کتاب روزهای پیشاور رو مطالعه می کردم، خوندید یا نه؟ انشاءالله. بله؟ نه، روزهای پیشاور. شبهای پیشاور اصله، کتاب سلطانه. این من 48 سال قبل خوندم، اون وقتی که یه جلدش 13 تک تومانی بود خریدم و تا آخر خوندم. اخیراً این به اصطلاح وهابی ها به خیال خودشون جواب دادن. آدم نمیدونه بخنده یا گریه کنه. حدیثی در فضائل نقل میشه، میگه این حدیث از شواهد تنزیله، ایشی است. چرا؟ میگه بهتر دلیل بر این که شواهد و تنزیل حسکانی حسکانی شیعه است، دلیلش چیه؟ این است که کتابش وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران چاپش کرد. عجب، چه دلیل محکمی. اگر کتاب را ایران چاپ کرد پس مؤلف شیعه است. اینا وقتی که چه میگن، بله قافیه چیه اون؟ شاعر به جفنگ آید، وقتی که کفگیر به تهدیگ بخوره، یا میگه قلبم نمیدونم ضربانش زیاد میشه پس حدیث ضعیف، یا میگه که ارشاد چاپ کرده پس حدیث ضعیفه. ادلتون کو؟ این حدیث رو ابو هریره هم نقل کرده که یک روز غدیر برابر است با 60 روز. خب چرا مشکل داره؟ میگه جهتش اینه که این آیه شریفه ای که در این حدیث آمده الیوم اکملت لکم، این کی بوده؟ روز عرفه بوده. میگه فلانی دومی گفته این آیه روز جمعه روز عرفه نازل شده است. خب و این حدیث یک روز روزه برابر است با 60 ماه روز عید غدیر، اینم صحیح نیست. چرا؟ چون چطور میشه ماه رمضان، یک ماه رمضان برابر است با 10 ماه، اون وقت یک روز غدیر روزه بگیری برابر است با 60 ماه، این چطور میشه؟ میگه پس این باطله. خب جواب، اما این که گفتی آیه الیوم اکملتو یا آیه یا ایها الرسول، این در عرفه است. خب باش، ما نداریم آیاتی که دو دفعه نازل شده؟ نداریم؟ جلد اول غدیر را نگاه کنید، 25 مورد شاهد میاره آیاتی که چند مرتبه نازل شده، سوره چند مرتبه نازل شده. گیرم مائده، آیه که ضمن مائده است در عرفه نازل شده، یعنی روز چندم میشه عرفه؟ روز نهم. حالا اشکالش چیه که 9 روز دیگه دوباره همین آیه نازل شده باشه؟ و داریم آیاتی که چند بار نازل شده از دوبار بیشتر. اما این که میگه چطور میشه، میگیم خب هست، روایت دارد، خودتون نقل میکنید، کسی که ماه رمضان روزه بگیره بعد از ماه رمضان 6 روز روزه بگیره، اینه ما هم داریم، کسی که بعد از ماه رمضان 6 روز روزه بگیره گویا تمام عمر روزه گرفت. دهر یعنی چی؟ تا زمانی که دنیا هست. خب دنیا چقدر هست؟ 1 میلیون؟ 2 میلیون سال؟ 3 میلیون سال؟ ما چه میدونیم؟ 6 روز از شوال روزه گرفتن برابر است با روزه گرفتن تا قیامت. اون وقت یک روز روز غدیر روزه گرفتن برابر است با چقدر؟ 60 سالی زیاده. واضح هست چی میگم؟ چرا وقتی که فضیلت در ارتباط با علی ابن ابی طالب زود موضع میگیرید، قیافه ترش میکنید؟ پیامبر اکرم فرمودن که مردم چتون شده هر وقت اسم علی و اهل بیتم میبرم مثل کسی که یفقع حبت الرمان، دانه انار تو صورت کسی بتره کنن. چجوری خودشو جمع میکنه؟ یه دونه انار تو صورت کسی بتره کنن، قیافشو جمع. پیامبر فرمود که چرا وقتی که من نامی از اهل بیتم میبرم، نامی از علی به میان میارم، زود قیافاتونو به هم میریزید؟ چی شده؟ حالا اینجا همینطوره. میگه 6 روز روزه شوال برابر از باز روزه تا قیامت، اشکال ندارد. چون شوال راجع به امیرالمومنین فرض کنید چیزی توش نیست. اما بگو یک روز غدیر روزه گرفتم برابر از با 60 ماه. چیه؟ اینا باطله، اینا ضعیف است، الاخ. این یک. دو، خودتون مصطفی احمد نقل میکنه میگه که پیامبر اکرم کان یأمر بصیام البیض شب 13، 14، 15 از ماه رجب که اعتکاف مستحب. بله؟ بله. میفهمد پیامبر دستور میداد که این 3 روز رو روزه بگیرید و میفرمود و هو کصوم ده. یعنی چه؟ بلند بگی. یعنی گویا تمام دنیا، تمام زمان دنیا، نه 100 سال، نه 1000 سال، نه میلیون ها سال روزه گرفته. 3 روز برابر است با میلیون ها سال، هیچ اشکالی نداره. یه روز غدیر برابر است با 60. این خیلی مشکله، آسمون میاد زمین. این خیلی مشکله. باز بله، 10 نه تا دنیا هست. یه جا دیگه دارد که هیئت صوم ده، مثل کسی است که روزه تمام عمر دنیا را داشته. این احمد نقل میکنه. باز روایت دیگر، فضائل اوقات بیهقی و در المنصور نقل میکنه که چی؟ فی رجب یوم و لیله، ماه رجب یه روز و یه شبی دارد. من صام ذلک الیوم، کسی که اون روز رو صید کنه و صام و روزه بگیره، و قام تلک اللیله، روزش رو روزه بگیره، شبش را به عبادت بپردازد، کان له من الاجر کمن صام 100 سنه و قام 100 سنه. یه روز از ماه رجب کسی اون روز، کی اون روز؟ میفهمد وحیه لثلاث بقین من رجب، 3 روز از رجب مونده. یعنی کی؟ آفرین، به بعثت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. شب مبعث به عبادت بپرداز، روز مبعث هم روزه بگیر. مثل این است که چقدر؟ 100 سال. وقت بگیم قدیر، یه روزش برابر با 60 ماه. نه این زیاده، قبول نیست، ضعیفه الاخ. بله، باز روایات در این زمینه خیلیه، به همین مضمون خیلیه. از پسر عمرو عاص که خداوند عز و جل بله گفته است که صم 3 ایام من الشهر، 3 روز از هر ماه روزه بگید، برابر است با صوم الدهر. هر ماه 3 روز برابر است با تا دنیا هست. اینا رو کسی اشکالی نمی کنه. و اکثر اینها متاسفانه یا خوشبختانه در کتابای خودشون هم آمده، یعنی یه نگاهی بکنن خودشون جواب خودشون میدن. خب بعد از جواب از این شبهات، حالا ببینید بعضی از این نادونهای اینها چی میگن راجع به سال 389. ابن کثیر میگه ارادت الشیعه ان یصنعوا ما کانوا یصنعون. سال 389 شیعه ها میخواستن چیکار کنن؟ چراغانی کنن. من الزین یوم غدیر خم، چون جلوشون رو گرفته بودن، چقدرشون کشته بودن، دوباره اینها میخواستن این کاره بکنن. اون چه روزیه؟ یوم الثامن عشر من ذی الحجه، میخواستن دوباره اعلام کنن. فقاتلهم جهلتون آخرون، میگه جهله از سنی ها رفتن جلوشون گرفتن. چی گفتن؟ با اینها جنگیدن، گفتن این 18 ذی الحجه مربوط به علی ابن ابی طالب نیست، مربوط به ابوبکر. چه تناسبی؟ میگه این روز روزی است که فلانی با پیامبر اکرم در غار بود و محاصره شد، لذا خودش میگه، میگه سنی ها سالهای سال روز غدیر را جشن میگرفتن، اما به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه روز فلانیه. یعملون هذا العید المزعوم دهرا طویلا، اونا هم روز 18 لباس نوم می پوشیدن، اظهروا فیه الزینه و نصب القباب، چی میگن به اصطلاح؟ برای چراغانی، گاهی هجله، گاهی هجله برای اموات، گاهی هجله برای جشنه. بالاخره از این چیزا می گذاشتن، ایقاد نیران، آتش روشن میکردن. کی؟ روز 18. باشه مشکل نیست، ادامه بدید، ادامه بدید، مشکل نیست. خب در اینجا ما سوال میکنیم، این خب اولا بفهم بینم برای چی جهله اهل سنت با شیعه ها مقابله کردن و خون اونها را ریختن به خاطر اقامه شعائر. خب پیش تو بدعته، پیش ما بدعت نیست، پس ما هم یه چیزایی پیش شما چیه؟ پیش ما از نظر ما کار شما چیه؟ بدعت. پس ما بکش. نماز تراویح بدعته. خود طرفی که این را بنیان گذارش بود خودش میگه، عبارتش یادتونه؟ نعمل بدعه، خودش میگه بدعت. و امیر المؤمنین هم جلوشون ایستاد، خواستن امام جماعت، آقا محل نکرد، خودشون یه نفر انداختن جلو مسجد کوفه، ایستادن نماز تراویح بخونن. مولامون امام حسن فرستاد، چوب دستش بود، او دید که امام آمده چوب دستشه، امام جماعت فلنگا بست و الفرار، فرار کرد، باقیشون هم فرار کردن در حالی که شعار میدادن ابکو رمضان و رمضانا و سنت فلان، واضحه؟ و سنت فلان، سنت فلان دستمون رفت. مولا جلوگیری میکرد و این بدعته از نظر ما، ولی از نظر شما نه. شعار آقای سرخسی ظاهرا میگه شعار اهل سنت است نماز چی؟ تراویح، ولی که خودشون میگن بدعت. پس ما بیایم جبهه باز کنیم و بیایم کشتار را نه خیر، درست نیست. شما هم چرا این کار را کردید؟ برای چی؟ یه کاریست بدعت، خب به نظر شما بدعته، به نظر ما بدعت نیست، احیاء شعائره. خب شما میگید جهال این کار کردن از سنیا، خب همه سنیا جاهل بودن؟ توشون عاقل نبود؟ توشون عالم نبود؟ خب چرا علماشون عقلاشون جلوی جهالشون را نگرفتن؟ این بهانه کفایت میکنه. از این بدتر میگید جهال روز 18 را با عنوان روز خلیفه اول و روز غار مطرح کردن و پاس داشتن و احترام کردن و جشن گرفتن. خب اینا کار کی بوده میدونید؟ حنابله. خب سؤال ما اینه، چه عجب یه بدعتی که تو هیچ تاریخی نیست، هیچ کجا نیست که پیامبر اکرم در ذی‌الحجه کجا بودن؟ تو غار بودن. پیامبر اکرم کی هجرت کردن و کی مدینه رسیدن؟ رأس السنه الهجریه کیه؟ محرمه. پس میگید تو محرم بوده؟ نه، ربیع بوده. ورود پیامبر اکرم به مدینه ربیع بوده. قضایا مربوط به ذی‌الحجه نیست. خب یه همچین دروغ تاریخی، یه همچین بدعت، به قول خودتون سالهای متمادی راه افتاده بود و هیچ یک از شماها اینو خروج از دین ندانستید، فقط چه گفتید؟ جهال بودن، جهال این کار کرد. همین بسه؟ اگه جهال خودتون بدعت انجام بدن کارشون ندارید، ولی اگر شیعه به قول خودتون بدعت انجام بدن باید با شمشیر جوابشون بدید. واضح هست چی میگم یا نه؟ چی شد روز غدیر را به عنوان خلیفه اول تمامش کردید و گفتید در غاره؟ فقط همین مقدار اکتفا کرد، گفتید کار کی بوده؟ کار جهال بوده. خب بدعته، چرا موضع نگرفتید؟ حالا این مطالب در اینجا هست و نیاز به جواب هم ندارد، چون در ارتباط با امیرالمومنین سختگیری میکنن، همونو در ارتباط با کسی که باشد مشکلی ایجاد نمیشه. یک کلمه من جواب بدم. اینا خلاصه بحث های جلد اول کتاب شریف الغدیر بود. یک شبهه هم اینجا الان میبینید دیگه، نزدیک غدیر که میرسه هی این شبهات را مطرح میکنن که چطور اگر واقعا غدیری بود و نسب علی ابن ابی طالب بود، چطور اصحاب مخالفت کردن؟ اینا اصحاب را عملا معصوم میدونن، فوق عصمت، لذا میگن چطور اگه بوده چطور مخالفت کرد؟ جواب: مگر مخالفت اصحاب با پیامبر کم بوده؟ واضحه؟ در قضیه صلح حدیبیه که اینا خیال میکنن پیامبر که فرمود لتدخلن المسجد الحرام، یعنی امساک، وقتی که مکی اهل مکه جلو پیامبر اکرم را گرفتن و قرارداد بسته شد که حج برای سال دیگه بیان، خب مخالفت کردن. پیامبر اکرم فرمودن از احرام بیایید بیرون، کسی نیامد بیرون. حضرت رسول اکرم رفتن چادر حضرت ام سلمه ام المؤمنین، به ایشون فرمودن ببین قوم چه کار میکنن، من پیامبر بهشون میگم از احرام بیاید بیرون، نمیان بیرون. با اینکه این قضیه از احرام بیرون آمدن اونقدر حساسیت ندارد. چرا؟ چون صحبت خلافت علی بن ابی طالب توش نیست، اما مخالفت کردن. مگه پیامبر اکرم دم رحلت قلم دوات نخواستن؟ مخالفت نشد؟ چی گفتن؟ ان الرجل لا يهجر، دعوا نشد؟ عجیبه. من چند روز قبل دیدم از یکی از متعصبین وهابی با صدای رسا این حدیث میخونه، بعد میگه کفر بالله الرجل. تعجبه. عثمان الخمیس این حدیث رو میخونه که فلانی گفت ان الرجل غلب علیه الوجع، بعد میگه کفر. جالب این است که این کلیپ اخیرا دست من رسید، یکی از علمای مصر برای اینکه از این مخمسه بیاد بیرون میگه اصلا محمد ابن اسماعیل بخاری کتابی بینم بخاری نداشت. خیلی جالبه. بله، مسلم ابن حجاج نیشابوری کتابی به نام صحیح مسلم نداشت. میگه اینا مندرآوردیه، اینا جعلیاته. دلیلش چیه؟ میگه خطیش نیست. میگه اگر کتاب بوده باید یک خطی نسخه اصلی باید داشته باشد. حالا کار ندارم، میخوام عرض کنم که مخالفت اصحاب کم نبوده. یک تعابیری از پیامبر اکرم دومی داشت که پیامبر اکرم به اولی شکایت برد، فرمود ببین چی میگه این حرف، چه حرفایی به من میزنه، برو جلوش بگیر. که اولی رفت تندی کرد با دومی که این چه حرفایی است میزنی. ابن ابی الحدید مفصل قصه ها رو میاره، بعد میگه این طبعش اینجوری بود، ذاتش اینجوری بود، حرف که میزد با تندی حرف میزد، یعنی میخواد توجیه کنه. بالاخره مخالفت کردن. قضیه تبدیل حج افراد به حجۃ الاسلام، یعنی عمره تمتع و حج تمتع، مگه مخالفت نشد؟ پیامبر اکرم صفا رفتن بالای کوه سخنانی کردن بر مردم، مردم تا به امروز حجمون چی بوده؟ افراد، یعنی حج تنهایی، عمره هم بعدشه سوا. الان جبرئیل آمد از جانب خدا به من فرمود از این به بعد عمره از حج سوا نیست، حج از عمره سوا نیست، الان نیت عمره تمتع بکنید، چند روزی استراحت کنید دوباره وارد حج تمتع بشید. دخلت العمره تو فی الحج، عمره تمتع با حج تمتع شد چی؟ یکی. یه زنگ استراحت بینشه. منم اگر همرام قربانی نیاورده بودم که بشه حج من سیاق، اگر نیاورده بودم منم از احرام در میامدم، در بیاد از احرام. خب فلانی مخالفت کرد، ادهی مخالفت کردن، و با چه تعبیری که من شرم میکنم بگم دیگه، نویسندگانه بعد قلمش رتوش کردن عوض کردن که به پیامبر چه گفت؟ یا رسول الله، ما محرم باشیم و از سرمون قطرات آب غسل جنابت بریزه، از سرمون. اما مطلب چیز دیگه است، از نمیدونم کزا منی بچکت، یه همچین تعبیری. یعنی نویسندگان شرم میکنن اصل مطلب را نقل بکنن. خب این تندی ها، این مخالفت ها کم نبود با پیامبر اکرم. زمان حیات پیامبر اکرم مخالفت میکردن با پیامبر. وقت میگی چطور میشه با پیامبر اکرم بعد از وفاتش مخالفت کنن؟ تو حال حیاتش مخالفت کردن. مخالفت با غدیر کی بود؟ در حال حیات و بعد از وفات. بعد از وفات، از حیات شروع شد. اما مخالفت رسمی کی بود؟ بعد از وفات بود. پس چطور میشه شده؟ مخالفت ها یک دوتا هم نیست. بعد میاد میگه که خب 120 هزار جمعیت اینا کجا بودن؟ اینا همه مدینه نبودن. اصلا این 120 هزار بسیج شدن از کجا؟ از کجا؟ کل جزیره العرب. همین الانش عربستان سعودی یهودی، همین الانش از یه منطقه تا یه منطقه با هواپیما 1.5 ساعت راهه، 2 ساعت راهه، همین الانش. وقت این جزیره العرب در کلن در اختیار اسلام بود و پیامبر اکرم برای حج، حجۃ الوداع بسیج کرد. از کجا؟ از مدینه. مدینه یکیش بود از کل جزیره العرب. و اینها غدیر را شاهد بودن. بعد از غدیر کجا رفتن؟ بعد از غدیر کجا رفتن مردم؟ هر کس رفت محل خودش. مصری ها رفتن طرف مصر خودشون، نمیدونم عراقی ها طرف عراق خودشون، مدینه یمانی ها متفرق بودن. یعنی اینجور نیست که وقتی که سقیفه بپا شد 120 هزار نفر کجا بودن؟ توی مدینه، همه تو مدینه بودن و سقیفه را دیدند و مخالفت نکردن. اینجوری نیست، مدینه عده خاصی بودن، اهل مدینه، یه سری مهاجر و زورم پشت سرشون بود. طایفه بنی اسلم، کتاب سقیفه ما را دیدید یا نه؟ انشاءالله کتاب سقیفه را ببینید، بحث من اونجا کردم. طایفه بنی اسلم چماقدار، چماق و سلاح بهشون دادن. اینا آمده بودن خرید کنن، بهشون گفته شد به اسم ما، به حساب شما چی میگن، به اصطلاح واریز میکنیم، اصلا هر چی میخواد بهتون مجانی میدیم، فقط کاری که ما میگیم اجرا کنید. چیکار کنیم؟ چماق دست بگیرید و مردم را به زور بیارید مسجد و بیعت کنن. طایفه بنی اسلم، اینو طبری میگه، دیگران هم میگن، و هر کس هم که مخالفت میکرد سزاش مرگ بود، کتکش میزدن. سعد ابن عباده رو چه کار کردن؟ گفت زیر دست پا لهش کنید، این منافقه. زبیر رو چه کار کردن؟ دیگران چه کار کردن؟ زبان زور بود. همه قدیریان که اونجا نبودن و در این حال مخالفت هم شد. امروز وقتی که صحبت میکنیم مخالفین سخیفه، اسم چند نفر میبرید؟ مخالفین سخیفه 4 نفر، درسته؟ ولی من شناسنامدار با اسم 70 نفر را پیدا کردم. 70 نفر مخالف سقیفه و بدون اسم، بدون شناسنامه 700 نفر. مگر موافقین سقیفه چقدر بودن؟ مگر صحنه گردان سقیفه چند نفر بودن؟ 3 نفر. ابو عبیده جراح اولی و دومی، این 3 نفر پشت پرده صحنه گردان اینا بودن. اگر اینا میگفتن آره یعنی همه مردم، اگر میگفتن نه یعنی همه مردم، یعنی خودشون شده بودن سخنگوی مردم. میخوام بگم با اینکه موافقین 3 نفر بودن، مخالفین 700 نفر بودن. اینجور نیست که قضیه، خب میگن استدلال میکنم، میگن چون مخالفتی نشد پس نبوده. نخیر، مخالفت شد، 700 نفر هم بودن. نخیر، همه قدیری ها در مدینه نبودن. نخیر، این جنگ رده را مطالعه کردید؟ من فقط سرنخ بهتون میدم. در جنگ رده یعنی با مرتدین حکومت اولی جنگید، میگن 40,000 نفر کشته شدن. خب سوال، اینا همه از دین برگشته بودن؟ خب وقتی که ما میگیم ارتد الناس بعد رسول الله الا 3 یا 4، موضع میگیرید، میگه پس زحمات پیامبر چی شد؟ 23 سال زحمات فقط 4 نفر؟ ما به شما برمیگردونیم، میگیم چند نفر را، چقدر بودن مرتدین که 40,000 نفرشون کشته شدن؟ چقدر بودن؟ سوال، واقعا همه اینها مرتد بودن؟ از دین برگشته بودن؟ یا برچسبیست که شماها زدید که توجیه کنید کشتارتون را؟ اینا خیلی هاشون اصلا مرتد نبودن، شاهد غدیر بودن و میگفتن پیامبر اکرم تکلیف امت را مشخص کرده. و علی ابن ابی طالب هم ایشون خلیفه است. اون طایفه مالک ابن نمیره را چه بلایی سرش آوردن؟ هی سانسور میکنید، واقعیت رو نمیگید. این کتاب فضائل ابن شازان باز بکنید در دو جاش، قصه بنی حنیفه و قصه مالک را بخونید، عوض عشق خون گریه میکنه. این میگه ما مرتد نیستیم، ما مرتد نبودیم، ما میگیم تابع پیامبر میخواییم باشیم. که چی؟ در قضیه ولایت. و پس اینجور نیست که زمینه برای اینها فراهم بوده، نه خیر، مخالفت های شدیدی شد ولی با خشونت برخورد کردن، مخصوصا با امیرالمؤمنین. ریختن در خونش هم آتش زدن و همسر زهرای اطهر را کتک زدن، رفتن جلو تا پای کشتن، ریختن خون. دیگه با یه مدیریت، با یک سیاست امیرالمومنین تونست نگه داره. پس اینجوری نیست که راحت الحلقوم بوده بعد از پیامبر اکرم سر اینا خلیف کن کسی هم مخالفت نکرد. مخالفت ها بوده و سیاست های خشن حکومت ها هم بوده است و به مخالف رحم نمی کرد، شوخی نداشت. هر که میخواد باشه اون ور دنیا هم باشه تعقیبش میکردن. سعد ابن عباده رو چی کارش کردن؟ سعد خب مخالف بود، خب مثلا کشور میرم بیرون، رفت برای شام، هنوز شام هم فتح نشده بود، تعقیبش کردن. همین خالد رفت با محمد بن مسلمه کشتنش. بعدم چی گفتن؟ قتیل الجن، جنیا کشتنش، یه عزایم خودشون برش گرفتن. این روش تأمل کنید، نه یعنی از ماهواره ها اشکال کنن، شبهه کنن به خیال این که جوابی ندارد. نه خیر، غدیری بود، مخالفت های با سقیفه شد، مخالفین سقیفه را با خشونت باشون برخورد کردن تا مرز کشتار و از ادارات ریختن بیرون، تصفیهشون کردن و نگذاشتن کسی از مخالفین اونجا باشد. موافقین خودشون رو آوردن، بنی امیه رو آوردن. دوران اولی یک سوم حکومت دست بنی امیه بود، دوران دومی دو سوم حکومت، اینا با هم دیگه چی میگن؟ چانه زنی داشتن. دوران سومی تمام ادارات دست بنی امیه و موافقین سقیفه و مخالفین امیرالمومنین بود. تا اینجا این خلاصه جلد اول غدیره. انشاءالله زنده باشم فردا جلد دو و سه را توضیح میدم که جلد دو چی دارد، راجع به غدیر چه مطالبی هست، و جلدهای بعدم همینطور. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.